بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا جاءوکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به و الله اعلم بما كانوا یکتمون و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. عرض شد در آیات گذشته از آیه 51 که حضرت حق فرمودن یهود و نصارا را ولی خودتون انتخاب نکنید و اگر کسی اینها را ولیش انتخاب کرد جز اینها میشه، و بعدم حضرت حق فرمودن اگر یه عده ای از دین شما برگشتن شما نگران نباشید، خداوند یه افرادی رو میاره که بین اینها و خدا محبته، خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن، اینها نسبت به مؤمنین و مؤمنات فروتنن و نسبت به دشمنان نفوذناپذیرن و اینها هیچ نگرانی سرزنش کننده ها نیستن و در راه خدا جهاد میکنن. و بعدم حضرت فرمودن اینا حضرت حق، اینا فضل خداست. و بعد مسئله ولایت رو مطرح کردن، انما ولیکم الله، که ما گفتیم از سیاق و سباق آیه و همه استفاده حصر می شود و حصر صفت در موصوف هست، نه اینکه حصر موصوف در صفت باشه. حصر صفت در موصوف یعنی چی؟ یعنی ولایت منحصر در ولایت خداست، منحصر در ولایت رسول الله، منحصر در ولایت مؤمنین است که اهل اقامه نماز و ایتاء زکات هستند و اینها در حال چه هستند؟ رکوع هستند. مصداقش که بود؟ مصداق خاص و تخصیصیش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. البته در اینجا ما یه عرضی هم داریم، بارها خدمتتون عرض کردیم، ما جایگاه ولایت فقیه را در همین والذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون می‌دونیم. یعنی مؤمن عالمی که این خصلت ها را دارد و شیعه حضرت امیرالمؤمنین و جایگاه اعتقادیش هم در بعد از ولایت بفرمایید تقریر و تثبیت ولایت ائمه و به خصوص حضرت امام زمان علیه السلام. بعد جالب اینجاست آیه بعدی، یعنی آیه 57، دارم گزارش آیه چون عرض میکنم برای قسمت آیه امروز. آیه بعدی باز حضرت حق فرمودن کسانی که دین شما را مسخره میکنن که اینها از اهل کتاب و کفار هستن، اینها را اولیا نگیرید. گفتیم این اولیا چه اولیاییست؟ اولیای بفرمایید به معنی حتی محبت و کمک گرفتن است که به برهان اولویت قطعا ولایت به معنای حاکمیت رو نفی میکنه. و این نقطه بسیار دقیقی است که ما این اولیا را نفی مرحله پایین میدونیم که به طریق اولا نفی مرحله بالاتر، یعنی ولایت بفرمود حاکمیتی است. بله؟ هیچ فرق نداره، هیچ فرق نداره، همش در شخص فرموش سال شما شخص حقیقی و حقوقی یکیست. و بعدم ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که این آیات مسئله براءت را مطرح کرد، مسئله ولایت و ولایت را هم مطرح کرد، مصادیق ولایت و ولایت را هم گفت، طریق اجرای اینها را هم مطرح کرد که واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. یعنی بستر اینا چه است؟ همش تقوا هست. اگر باور و تقوا باشد اینا نادی نمیشه، و به خصوص در این آیه اخیر که کسانی که دین شما را، نگفت دین خدا را، حضرت حق فرمودن دین شما را، یعنی دین خدا اومده بین مردم معتقد پیدا کرده، رواج پیدا کرده، یه عده دارن تمسخر میکنن، حالا اینا این خصلت ها رو دارن. و در این آیه بعدی یعنی 58 اذا نادیتم الی الصلاة بود، حالا که شما عمود الدین رو دارید اجرایی میکنید، یه عده همین نماز شما را مسخره میکنن. البته ما خدمتون عرض کردیم دیگه، آیه رو مفصل گذروندیم، این ندای الی الصلاة اذانه، یا اذان شما را مسخره میکنن، یا اذانی که دعوت میکند به نماز مسخره میکنن، یا هر دو رو مسخره میکنن. در آیات گذشته به تعبیر ما الحمدلله رب العالمین، مسخره کردن و بازیچه گرفتن اندیشه های دینی بود و اعتقادات بود، که اعتقادات هم حرف اولو میزنه، اما در این آیه مسخره کردن چه هست؟ اجراییات و عملیات و به فرمای دیگر عباداته، چون عبادات حرف اول رو بعد از اعتقادات میزنه، و این معلوم میشه که نماز یه چیزیست که انسان هر روز بایش سر و کار داره. بعد حضرت حق فرمودن که آیا شما از ما انتقام میگیرید اهل یهود و کفار، و حال این که ما هم مؤمن به کتابهای شما هستیم و گناه ما این است که ما مؤمن به خدا هستیم. و آیه بعدی که اگر این طوری هست، خب شما که قبلا هم یهود هم نصارا، مسخ در میان شما اتفاق افتاد و خداوند به شما رحمت کرد، و اولئک شر و مکانن و ازل و ان سواء السبیل. حالا اینا همه این آیه شریفه، و اذا جاؤوکم قالوا آمنا. ببینید تعبیر دارد که آیه شریفه اذا جاؤوکم، وقتی که همین افراد اهل کتاب جاؤو کم، یه احتمال این است که بگیم این جاؤو کم در اینجا بفرمایید اذا جا اکل منافقونه، منتها اینجا تعظیمن به آقا رسول الله عنوان چه اومده؟ عنوان جمع اومده. این یه احتمال. خب این اگر اینجوری باشه، یعنی یا رسول الله وقتی اینا به سراغ شما میان میگن ما ایمان آوردیم، اهل کتاب یهود نصارا، به خصوص این آیات آیات مدنیه، در مدینه بله حاکمیت یهود بود، اونجا جمع شده بودن، از جاهای مختلف اومده بودن، وقتی که اینا میان میگن ما ایمان آوردیم، وقد دخلوا بالکفر، بله و هم قد خرجوا به، اینا وضعشون فرق نکرده، ورود و خروجشون یکیست. خب این یه احتمال. یه احتمال دیگر اینه که ما عرضمونه که همین احتمال، احتمال دوم روانتره، و اون اینه که اذا جاؤو کم، وقتی که به شما سراغ شما مؤمنین میان و به سراغ شما مسلمون ها میان، که شما مسلمون ها هم تابع آقا رسول الله هستید، قطعا به سراغ ایشون هم اومدن، چون جاؤو کم جمع جاعکه فرد رو هم داره، گرچه که در سوره مبارکه منافقون داره که اذا جاؤکل منافقون، اون بله و منافاتی هم نداره که هر دوش باشه، وقتی که جمعی باشد هم جمع است و هم فرد است. وقتی که به سراغ شما میان قالو آمنا، اینا میگن ما ایمان آوردیم، و اینا چه کسانی هستن؟ همون اهل کتابی هستن. ببینید خیلی عنایت بفرمایید، اهل کتاب رو هم ما باید دو قسم کنیم، اهل کتابی که موحدن به کتابهای گذشته ها تورات، انجیل، زبور ایمان دارن، و اونها هم اخبار از وجود آقا رسول الله داشتن، الان هم که آمدن میگن ما با شما هستیم. خب اینا قطعا مصاب هستن، اهل ثوابن، اهل کتابن، اهل عقابن، اهل به فرمایی جزا هستن و اصلا خدای تبارک و تعالی با اینها معامله انسانهای مؤمن میکنه. اما یه قسم دیگر کسانی هستند، یهود، نصارا، اهل کتابی که اینا حتی از شهرهای دیگه آمدن به یثرب قدیم و مدینه فعلی که اخبار آمدن حضرت رسول مکرم اسلام بود. اما وقتی که آمدن تو خیبر، تو فدک جمعیتی تشکیل دادن و حتی بله دژهای محکمی ساختن در مقابل اسلام باستادن و حتی بعضی از همینها هم در مدینه می آمدن به مجالس آقا رسول الله و مؤمنین و مؤمنات می گفتن ما با شما هستیم. آیه نقل قول این قسم رو داره، میگه اینا وقتی که میان میگن ما ایمان آوردیم، وقد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به، و اینها هم ورودشون و هم خروجشون با چه هست؟ با کفره. من اینجا یک اشاره خیلی مهمی بکنم به یک نکته دقیق تفسیری و آیه شریفه، و بارها ما عرض کردیم که عزیزه من قرآن رو با روش خود قرآن تفسیرشو ببینید. قرآن رو از ذهنیات گذشته، حتی از مطالعات گذشته. چرا؟ شما وقتی که میخواید بالای این پشت بام برید، پله اول و دوم و سوم رو باید برید تا برسید به این پشت بام. اما بله، ادبیات، صحبت‌های گذشته ها، همه اینا این نباشد که پیش‌فرضی برای شما باشد، با اون پیش‌فرضا بشینید در کنار آیات قرآن. آیات قرآن رو با بله صفای باطن خودتون و با دقت‌های عقلی و عرفانی و معرفتی و نفسانیتون پیش برید. خب من عرضی که اینجا داشته باشم اینه که آیه در مقام حکم منافقین و دو چهره هاست، و دو چهره هم تفاوت نداره در میان مسلمون ها باشد یا در میان اهل کتاب باشد. یعنی اگر کسی در اهل کتاب بگه من معتقد به خدا هستم اما کارش خدایی نباشد، اینم منافقه. مثل مسلمان و مؤمنی که حرف دین رو بزند اما کار دین انجام نده، پس منافق اعمه. این یه مطلب. و مطلب دوم، حکم منافق با حکم مرتد متفاوته، و آیه این نکته ظریف رو داره مطرح میکنه. سلام علیکم. این نکته ظریف رو داره مطرح میکنه که حکم نفاق با حکم ارتداد تفاوت داره. مرتد چه کسی است؟ کسی که وارد دین شده و بعد برگشته، یا قبلش همین دین رو داشته یا نداشته. فرق بین مرتد فطری و مرتد ملی که احکامی هم داره در فقه، و حتی بعضی وقتا هم باید همه چیزش حرام می شود و باید اعدام هم بشه که اون حکم دیگری داره. بحث ارتداد یه چیز دیگریه. پس مرتد می آید و کافر خارج می شود و احکام خاصی هم داره، اما منافق وارد می شود و خارج می شود بهی، یعنی به چی؟ به کفر، به اعتقاد خودش، نه به اعتقاد دیگران. برای همین حکم منافق قتل نیست، اما حکم مرتد قتله. و این خیلی نکته بسیار مهمی است که متاسفانه گاهی وقتا خرج میشه، و اینها نکته های دقیق و اشارات خاص قرآنی و تفسیری است. آیه شریفه داره، اینا وقتی که میان میگن ایمان آوردیم، وقد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به، با همین حالت کفرشون اومدن، با همین حالت کفرشون خارج شدن. نکته مهم دیگر و آن این است که اینها اصلاً در این مجالست با پیغمبر و اصحاب پیغمبر و یاران پیغمبر و مسلمون ها هیچ تأثیر و تأثری درشون ایجاد نشود، و این باز یک نکته مذمتی است برای اینا که هر کس در یک مجلس علمی حداقل بنشینه یه مطلبی یادش میگیره. اینا همین قسمت رو هم نداشتن، یا نمیخواستن داشته باشن، یا اگرم فهمیدن چه کردن؟ قبول نکردند و رد شدند. و این نکته های ظریف آیه شریفه، برای همین آیه ادامه آیه داره که والله اعلم بما کانوا یکتبون، خداوند اعلم است. این اعلم در اینجا یه جهتش این است که افعل و تفضیل باشد، یعنی شما هم میدانید به کتمان اینها خداوند چه هست، اعلم است. اما در توحید فعلی که ما با توجه به توحید فعلی میگیم سیر و سلوک بر اساس توحید فعلی است، در توحید فعلی نباید بگیم و هو اعلم، باید چه بگیم؟ باید بگیم و هو العالم، چون هو اعلم عالمی رو درست میکنه، اما هو العالم دیگه قبلش هست جاهله. و اینجا اینطوریه، میتونیم بگیم که در مقام کتمان حقیقی جز خدا کس دیگر عالم نیست، قطعا اینطوریه. و این نکته دیگریست که در این آیه هست، و به عبارت بهتر اعلم در اینجا اعلم افعل و تفضیل نیست، اعلم چه هست؟ افعل و تعیینه. افعل و تعیین یعنی چی؟ یعنی میاد یک فردی رو و یک وجودی رو مطرح می کند که تنها مصداق علم اونه، و این حقیقت حقیقت مهمی. سلام علیکم. لذا میگه والله اعلم و به ما کانو یکتبون. بله، دو تا افعل داریم،
تفسیر و
تعیین.
در واقع نمیشه گفت افعل وضع شده برای تفسیر، ولی چون که
برای تفصیل اب نداره. حالا اون یه بحث، البته البته این نکته یک فرمودید وضع، ما در بحث ادبیات قرآنی قائل به وضع الفاظ قرآنی هستیم، نه قائل به وضع الفاظ لغوی، گرچه که اینم هست. اما در مقامی اگر یک روز تباین و تعارضی بین اصطلاحات ادیبانه شد و قواعد ادیبانه و قواعد ادبیاتی قرآن، ما قواعد ادبیات قرآن رو مقدم می‌داریم، چون قواعد ادبیات قرآن یک ادبیات الهی است و باید استخراج بشه. و ما در بحث تفسیرمون به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که خود آیات یک زبان خاص داره،
یعنی
اصطلاح خود، اصطلاح خود، شما چه بذارید اصطلاح، یعنی به عبارت بهتر فطرت قرآن یک فطرت الهی نفسانی است. اگر ما در این جاده نفسانیت بله انفس قرار بگیریم که همون طریق ولایت و افاضات دریافتی ولایته، ما به سلامت عبور میکنیم. و طبق این ما دیگه، چون اگر آمدید گفتید افعل و تفضیل وضعش برای تفضیل است، برای غیر تفضیل باید بگید استعمال، استعمال چه است؟ استعمال مجازی است، و استعمال مجازی نیاز به قرینه داره. ما عرضمون اینه که نه خیر، افعل و تفضیل همون وضعش هم برای همون برتری هم که هست اشکال ندارد، اما تعیین یک مرتبه از تفضیل و جلودار مرحله تفضیله.
من میخوام بگم وقتی که توی این شرط قرار میگیره که منی هستم و خدایی، بحث این که رابطه علم اونو برسید، مخلوق به دلیل شدتی که طرف مقابل داره میره کنار، یعنی این حیثیت تفضیل
همینه. بله، مطلب رو به حمد خوبه همین عرضیست که من دارم، و اون اینه که افعل و تفضیل گاهی وقتا افعل و تعیین میشه. که افعل و تعیین میشه، میرسید شما به یک وجود حقیقی که غیر از اون کس دیگری نیست. درست است بقیه عالم هم هستن، اما عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه حضرت امام رضا علیه الصلاه و السلام هیچ ملافاتی هم نداره، هیچ ملافاتی نداره. بله، اون مرتضی قصه مرحوم میرفندرسکی رو دیگه شنیدید، وقتی که رفتید شش ماه اون مرتضی بیداره، شش ماه خوابه. بله، خادمش اجازه نداد اول، ولی به اسم امام رضا ایشون رو بیدار کرد. وقتی گفت من عالم شیعه هستم و از ایران آمدم تو رو ببینم، ببینم چرا خوابی، از چرا شش ماه خوابی شش ماه بیدار، گفت اون عالمی که من دیدم تو عالم نیستی. گفت اون عالمی که من دیدم تو عالم نیستی. بعد معلوم شد از زمان امام رضا تاریخ میلفندسکی رو ببینید تا چقدر فاصله هست. از زمان امام رضا علیه السلام به اشراف حضرت، اون مرتاض از کسانی بود که در مجلس مأمون بود که علما جمع شده بودن حضرت رو مسخره کنن. نزدیک اذان شد، احترام حضرت رو کرد، دیگه سؤال نکرد. حضرت آمدن رد بشن برم بگذرن برای اقامه نماز، رسیدن به این، میگه من دیدم حضرت خسته شدن، از سؤالهام برگشتم. حضرت یک نگاهی به من کردن، فرمودن تو 6 ماه بیداری، 6 ماه خوابی، 6 ماه میهمان ما هستی. این میشه عالمه آل محمد صلوات الله و سلام. الحمدلله الحمدلله. قدر حضرت رو بدونیم. خب همینه بعد، همینه، یعنی باطن واقعی اونها را جز خدا کسی دیگر و جز اولیای الهی نمیدونه. باز در ارتباط آیه به آیه، این و ترا کثیرن، چون ما در ارتباط خاصه به آیات یک عنایت خاصی داریم، این آیه 62 در واقع باز ترسیم همین حالتهای اهل کتاب و نفاق و کتمان و اینها که باز چه شده که اینجوری شده. و ترا، میبینید شما که کثیرن منهم، بسیاری منهم، این منهم به که برمیگردد؟ به همین اهل کتاب برمیگرده، به همین آیات گذشته برمیگرده، به همین کسانی که کاراشون رو کتمان میکردن. میبینید که یسارعون فی الاسم والعدوان و اکلهم سو، سرعت، سرعت غیر از عجله هست، سرعت حرکت تند در افعال و جواره، عجله حرکت تند در افکاره. اینا نکته های بسیار لطیفی است. لذا عجله کار شیطان است. ما سریع یک مطلبی رو ببینیم بدون تفکر اختیارمون در دست شیطان بذاریم، اما سرعت از آن چه هست؟ از آن افعال است. فرق دیگر، سرعت مربوط به حرکت است، اما عجله مربوط به متحرکه. اینا فرقایی است که بین عجله و بین سرعت هست. و ترا کثیرن منهم یسارعون فی الاسم، میشه این استفاده رو بکنیم که اینا که سرعت میگیرن، یسارعونه، اینها تقریبا فکری نکردن، بدون فکر، مثل یک دونده‌ای که گاهی وقتا میگن بدو و بدو، اون دیگه نگاه نمیکنه که این خط، خط رو میگیره و میرود. اما عنایت داشته باشید که نسبت به مؤمنین و مؤمنات هم مسارعه هست هم مسابقه هست. در مسارعه تند رفتن هست، در مسابقه پیشی گرفتن هست و هر دو هست. و جالب این است که وسار او و سابق او الى مغفرت من ربکم. در غفران، غفران چه هست؟ غفران این است که آدم میبیند یک کسی مشکل دارد اما نادیده میگیرد، همونطور که خدا میبیند که عبدش گناه کرده اما گناه رو نادیده میگیره. اینجا 3 تا عنوان اومده، این 3 تا عنوان ها خیلی دقیقه. یک اسم، اسم هر چیزی که ما را از حضرت حق دور بکنه بهش میگن اسم. اسم یعنی چیزی که ما را از حضرت حق دور بکنه و به عبارت خودمانی خودمون گناه مطلق و کلی. اما عدوان چه هست؟ عدوان گناهیست که پرتوش دیگران رو هم بگیره. میدونید عدوان از عدوه، از عدوه، عد والعادیات ذبحا، اون اسبهای دونده‌ای که میدوند عادی بهش میگن. خیلی تعبیرات ببینید، عدو رو هم که عدو میگن، هر دشمنی رو عرب عدو نمیگه، عدو دشمنیست که حقوق اجتماعی رو هم رعایت نکنه. میتونیم بگیم اسم گناه فردیه، عدوان گناهایی است که دیگران رو هم در بر میگیره. الان یک وقت هست انسان یه گناه فردی میکنه، یه وقت هست یه گناه عمومی میکنه. یه وقت نعوذ بالله گناه رو در خانه انجام میده، یه وقت خدای نخواسته میاد شراب و سر خیابون میخوره، یه وقت میاد یک حکم بفرمایید اجتماعی رو زیر پا میذاره، حقوق دیگران هم تجاوز میکنه. اینها فرق داره. و به عبارت بهتر، یک وقت هست گناه تو خونه میکنه، یه وقت هست کشتی که همه نشستند و سوارن سوراخ میکنه. بعضی از گناه ها اینطوری است. لذا در این مسئله حجاب هم خیلی ما باید رعایت کنیم. بعضی از وقتها فردی است، آقا شخص هر طور میخواهد حجاب داشته باشه، اما بعضی از وقتها بعضی چیزها عمومی است. بابام این خانومت حلال تو هست، حلیله تو هست، اما میتونی تو خیابونم دستشو بگیری و مثلا چیزهایی که با حقوق اجتماعی منافات داره انجام بشه؟ نه اصلا و ابدا. لذا اینا نباید بفرمایید با هم مخلوط بشه. ما اسمی داریم، عدوانی داریم. عدوان گناهی است که پرتوش دیگران رو هم میگیره، مثل دشمنی که شمشیر و اسلحه‌اش دیگران رو از بین میبره. و اکلهم السود خیلی عجیبه، اعتباره بفرمایید گناه سومی که آمده انجام داده. پس به عبارت بهتر، اینها سرعت میگیرن در گناه فردی، در گناه اجتماعی و رعایت نکردن قوانین اسلامی. و اکلهم السود، اکلهم السود چیه؟ یعنی حرامخواری، هر چیزی که جالب اینه سخ و سخ هر دوش قریبه به همه. سخ این است که انسان، این آهنگرا وقتی که میخواهن یه آهنی رو ملایمش بکنن و نرمش بکنن چه میکنن؟ سوهان میکشن. این سوهان کشیدن رو بر جسم هایی که میخواهد زبره و نرم بشه عرب میگه سوق. ببخشید عزیزان من، چون کارهای فقهی هم میکنید، مصاحقه هم که گفته میشه شاید بیوچ نباشه. خب اونا آره، سوق، سوقی که در بعد گفته میشه در واژه اینه. سوقت هم همینه. سوقت هم چه هست؟ یعنی مال خودشو با مال دیگری یا مال چیزی رو مخلوط بکنه و بشه حرامخواری، که دیگه انواع و اقسام حرامخواری رو هم در روایات دارید دیگه. سمن الکلب سهدون، دیگه چه بود؟ سمن العذرت سهدون، دیگه چی؟ بله؟ فارسیشو بگیم، اجرل مغنیت و المغنی سهتون. آره، و این عنوان اجرها و سمنهایی که در روایات اومده. و خیلی عجیب این چند قسمی که به عنوان سهت مطرح شده، حتما روایاتش رو ملاحظه بفرمایید و انشالله در تفسیرم روایاتش رو خواهیم آورد. متعلان دیگه وقت دیر شده، بله گذشته، و اونهایی که در روایات داریم که سهت است و سهده. عرضم اینه که در اینجا آمد به سراغ چی؟ به سراغ خورا. میتونیم بگیم اسم، عدوان، بستر برای حرامخواری است. یعنی اگر کسی گناه فردی و گناه اجتماعی بکنه، راه حرامخواریش باز میشه. و میتونیم بگیم که اگر خدایی نخواسته حرام خار شد، چون آیات قبل راجع به چه بود؟ به ولایت و ولی بود. خیلی نکته مهمی است. اینها نکته های دقیق عرفانی و معرفتی قرآن ماست. و اگر کسی حرام خار شد، نمیتواند احترام مؤمن و رسول و ولی را بگیرد و حتی ولی را میکشد. و این فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا که در یک جمله میخواستن تحلیل کنن چرا بنی امیه فرزند آقا رسول الله رو میکشن، تعبیر چه بود؟ ملعت بطونکم من الحرام. این صورته، ملعت بطونکم من الحرام. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان، من تازه ازدواج کردم، یه نصیحتی هم بکنید، خانمم نیاز به نصیحت شما هم داره. حضرت فرمودن سلام منو به ایشون برسون و خودت هم دقیق کن، مراقبه حلال و حرامتون باشی. که بعد حضرت فرمودن حلال و حرام یبینو فی ذریته که او فی ذریت الانسان. اگر نتیجه حلال و حرام میخواد ببینید، بچه های مردم رو ببینید. خیلی تعبیر عجیبی است، خیلی تعبیر عجیب، و اینا باید رعایت بشه. و حضرت حق در اینجا میفرماین اینها کارشون اینه، گناه فردی میکنن، گناه عمومی میکنن، اهل عدوان میشن و اینها صحب بینشون رواج داره. این سمنال اجرال بفرمایید مغنیت و المغنیه و خیلی عذر میخوام واسطه گری بین کارهای گناه عجب بگیره و بقیه و بقیه، همه اینها سهده، معلوم میشه اینها یک گناه ها نیست که اگر رواج پیدا بکنه نتیجه جامعه این میشه. بعد حضرت حق میفرمایند لبئس ما کانوا یعملون، اینها بدترین گناهان رو انجام میدن. حالا عنایت داشته باشید، اتفاقا سن ام میاد، ما در آیات شریفه قرآن این واژه شناسی خیلی چیز مهمی است. رضوان الهی بر حضرت علامه حسن زاده جانم به قربانشون، این مجموع البیان را که ما در محضر ایشون بودیم و نتیجهش نوشتن یک دوره لغته، واقعا معرکه کرد، هم در بیان الفاظ و ارتباطات قرآن و هم در تبیین نظریات ایشون و هم در سیر سلوک. از مجمع عزیزان من غفلت نکنید، حتما توجه به مجمع داشته باشید. ما سه واژه در قرآن داریم، فعل داریم، عمل داریم، صنع داریم. اینا همه قریب به هم هستن اما تفاوت دارن. فعل چه هست؟ هر کاری که از هر کسی صادر بشه، چه توجه داشته باشه چه توجه نداشته باشه، بهش میگن فعل. فعل شی یعنی انجام ده. با اراده باشه، با اراده بدون اراده باشه، با شعور باشه، با مصلحت باشه، هر چی که باشه. و به عبارت بهتر فعل آن است ارتباط بین مؤثر و متأثره، اینو بهش میگن فعل. اما عمل چه هست؟ عمل آن است که بین عامل و معمول یه تفکره، یعنی کار با اراده رو بهش میگن عمل. قل کلون بله یعملو علا شاکلته، این معلوم میشه با اراده. آره، این خدا انشالله همه مریض ها را شفا بده، به خصوص اونهایی که جراحی میکنن. آره، این آقایان دکترها و اطبا دم اتاقاشو نوشتن اتاق عمل، نمیگن فعل عمل، میگن چی؟ اتاق عمل. این اتاق عمل یعنی چی؟ یعنی اتاقی است که در اینجا کاری که انجام میشه با تفکر انجام میشه، با هدف انجام میشه، با نتیجه انجام میشه، این میشه عمل. حالا صنع هم طلبتون که در بله آیه بعدیه، نتیجه این که عمل کاری است که با تدبیره، با اراده هست. هر چیز رو بله انسان بهش عمل نمیگه. و اینی که میگه الذین آمنوا و عمل الصالحات، و عمل الصالحات یعنی چی؟ یعنی یه باور دارن، این باورشون نتیجه ایمانشون کارشون رو مشخص کرده، حالا میگن این مسیر رو بری، این عمله و این عامله. لذا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در این مسیر حرکتم یا اهل تقواست یا اهل تقواز. ماشاءالله، باره اشکال نداره. اگر میخواید اینجوری فرق بذارید، بله فعل آن است که از کیفیت عمل زده میشه، آن اصلا کار انجام میشه، حالا با اراده بی اراده داره انجام میده. اما برای همینم خیلی جالبه، قدیمی ها روح همشون شاد، باز روح پدرمون شاد داره، نمی گفتن بریم امروز کارگر لازم داشتیم برای خونه، نمی گفتن بریم کارگر بیاریم، می گفتن سلام علیکم یالا سب حکم الله برقی آجقا، می گفتن بریم عمله بیاریم، می گفتن بریم عمله بیاریم. عمله یعنی کارگری که با هدف داره. آجقا اون طرف بفرمایید بنشینید. شیخنا ببخشید، یا الله شیخنا، گفتن وقت رو کبارکو، ببخشید آجان من. آره من نمیتونم بلند شم چون این تصویرها ما را گرفتار کرده، گرفتار تصویری ما جا. بله و قرو کبارکو بعد اینجا لذا میگفتن عمله یعنی کسی که کار رو با فکر انجام بده. و اینها نکته های دقیق قرآن است. نتیجه این که این یهود و نصارا و اهل کتاب ظاهری و مخالف باطنی اینها در اسم و عدوان و اهل همسا صحت سبقت میگیرن و این کارشون هم کار زشتی است، این دست باید از این کار بردارن. و جالب اینه که مثل این که همین الان این آیات برای یهود و نصارا عازم شده. آره من چند وقت پیش این بله اقرارهای این خاخامهای یهودی رو میخوندم، حالا آیه بعدی هم راجع به احبار و رهبانه. بله اینها یکیشون گفته بود که ما یهودی ها از اول تأسیس دینمون ما آواره بودیم و باید آواره باشیم. ما بیوطنیم آره. خودی که از خودشون تعلیل کرده بودن. بعد یه جهتش هم همینجوره از قدیم الایام. البته میدونید یهودم با صهیونیسم اینها با هم تفاوت داره، اینها با هم نباید قاطی بشه، اونهایی که معتقد هستن و یهود اصطلاحی هستن و اونهایی که میبینیم کارشون اینه، گناه میکنن، عدوان، تجاوزگر هستن. بفرمایید اکلهم صوت هست و خیلی عجیبه که در اکل صوت حضرت فرمودن اون حدیث امام باقر یکی از جاهایی که فرمودن اکل صوت فرمودن اکل مال یتیم و اکل مال حرام، همه اینها صوته. آیه شریفش هم همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سلام علیکم. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که ما بتونیم به انشاءالله حقیقت و لطائف قرآن برسیم.
تو بحث لغت لغت قرآن چه نسبتی به این معنایی که ما تو فرآیند لغت پیدا می‌کنیم با این لغتی که تو قرآن استفاده شده؟
آقا کاش جمع نمی کردید جواب ایشون رو، عیب نده، حالا انشالله فرصت هایی بعد. بله بله
نسبت دین اینا اصلا ما اصل رو باید بزن بر فضای لغت، بعد مگه اینکه قرینه داخل قرآن بیافتیم بعد تغییر این ماجرا.
آفرین آفرین به دقتتون. بحث فقه رو که تشریف میارید، ما چون در بله مباحث علمی عرضمون اینه که ما خیلی جاها حقیقت شرعیه نداریم، حقیقت چه داریم؟ لغویه داریم و بعدش عرفیه داریم. ما به لحاظ فهم عرفی قرآن باید همینطور باشه، یعنی باید بریم به سراغ لغت بعد بیایم به سراغ متفاهم عرفی، چون بعضی از چیزها شاید تو لغت باشه اما منقول عرفی باشه، عرف آمده اونو نقل کلام داده. آره حالا شوخی هم کرده باشیم بنده خدا گفت انجیر انجیر خوراکیه، اما اگر در بعضی جاها برید بگید شما انجیر، آره خیلی بدشون میاد چون انجیر رو برای جای خاصی میگن. آره که نقل عرفی پیدا کرده دیگه، نقل عرفی پیدا کرده، چه کار باید کرد؟ آره نقل عرفی یه چیزی، اما شارع مقدس آیات رو که آورده اول بر حساس میقرفه. ما هنرمون اینه که باید ببینیم آیا این آیات الان جنبه عرفی است یا مراد متکلم یه چیزه. بله لم این چیه؟ آفرین آفرین هزارون آفرین. لمش اینه که یک وقتی که میخواهید استخراج یک آیه رو داشته باشید باید کل آیات رو ببینید، این یک راهش. راه دوم روایات مربوطه رو ببینید، بعد بیایید در معیارهایی که شارع گفته ببینید این آیه قرآن با عرف مردم سازگاری داره یا نداره. هنر مهم این است که یک موقع دیدیم با عرفیات مردم متفاوته، اونجا حجت آیه شریفه. این راهشه.